اولین کاری که کنیم، حالا غیر از اینکه مراکز هستی شما رو خواهیم زد، ما دیگه از امپیدی خارج میشیم، راهبرد هستی ما تغییر میدیم.
خب این
پاسخ روشن است. یا اون زمانی که گفتن ما مراکز نفتی ایران رو میزنیم، یعنی قطع صدور نفتی ایران، خب این رسم نام که شما اگر بزنید از تنگ هرمز دیگه نفتی خارج نخواهد شد. ما با کشورمنده هم درگیر نیستیم، ولی این 12 تا 17 میلیون نفتی که از اینجا خارج میشه خارج نخواهد شد. خب این پیام صریح، چون مبتلی به چیز اقتدار ایران. شما تو همین رزمایشی که هفته گذشته برگزار شد،
فقط اگه جنبندی هم بفرمایید متشکر میشم.
بله، هر وقت که هفته گذشته این موشک 1000 کیلومتری کروز سپاه تست شد، بود پنتاگون اعلام کرد، گفت ما از 1000 کیلومتری آبهای ایران نمیتونیم ایران نزدیک بشیم. اون یعنی چی؟ این قدرت ماست دیگه، یعنی این قدرت برگرفته از این ظرفیت درونزای ماست. دشمن دنبال در واقع تعطیلی اینه. وقتی اینو تعطیل کرد، شما قطعا بدانید که حملات نظامی علیه ایران اتفاق افتاد و ما جنگ سختی رو باید متحمل بشیم. ولی حفظ این اقتدار، حفظ این روند، اولا امنیت ما رو تامین میکنه، استقلال ما رو تامین میکنه، و اون بازدارندگی ما مهمترین عاملی است که میتونه سلامت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی رو در منطقه استقرار.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از حضورتون، ممنونم از همراهیتون. صبح خیر میگین، خدا قوتتون.
موفق و معید باشید.
خدا نگهدار.
آمریکایی‌ها نشستن روی کاغذ دارن نقشه جهان رو تغییر میدن. البته فقط روی کاغذ، در واقعیت هیچ گونه واقعیتی نداره. درباره ما هم نظر میدن، حرف میزنن، اظهار نظر میکنن، تهدید میکنن. ما اگر تهدیدمون بکنن تهدیدشون میکنیم، اگر این تهدید رو عملی کنن ما هم تهدید رو عملی میکنیم.
الله اکبر، از کهکشان گلاب، از چاووشان پیام، هزار هزار گلبرگ، فرش قدم هاتان که تاریخ را برگ برگ به عشق و حماسه نوشتید. اینک بار سنگین تداوم راه انقلاب بر دوش ماست. هرگز مباد که میثاقمان با شهیدان انقلاب از یاد برود. سلام و درود نثار قامت استوارت که شانه به شانه تاریخ ایستاد. مثل صنوبر قد کشید از خاک تا خورشید، مثل الوند، مثل کوه سرافراز دماوند، سبزیش سبزی زندگی، دلش سفید مثل مهر و دوستی، و سرخیش به سرخی خون شهید.
از خواهش تو، مست پیرایش تو، من دلم میره واسه این همه آرامش تو. خاک تو سرمه ی چشم، عطر تو عطر بهش، میشه از خوبی تو تا ابد قصه نوشت. ایران ایران، به تو وصل تنم، ایران ایران، ز تو پرسمنم، تو جون دارم، ز تو دل کنم، ایران ایران، ایران وطنم، ایران ایران، به تو وصل تنم، ایران ایران، ز تو پرسمنم، تو جون دارم، ز تو دل کنم، ایران ایران، ایران وطنم.
ای تو جهواره من، ای پر آوازه من، هر کجا میرم با من و تو وصل همی. مردمی این همه پاک، همه هم نسلای خاک، چه غروری دارم من و تو هم نتنی. ایران ایران به تو وصل تنم، ایران ایران به تو پرسمنم، تا جون دارم به تو دل نکنم. ایران 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 وطنم، ایران ایران به تو وصل تنم، ایران ایران به تو پرسمنم، تا جون دارم به تو دل نکنم. ایران 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 وطنم. پر از خواهش تو، مست پیرایش تو، من دلم میره واسه این همه آرامش تو. پات تو سرمه ی چشم، عطر تو عطر بهش، میشه از خوبی تو تا ابد قصه نوشت. ایران ایران به تو وصل تنم، ایران ایران ز تو پرسمنم، تا جون دارم ز تو دل نکنم. ایران 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 وطنم، ایران ایران به تو وصل تنم، ایران ایران ز تو پرسمنم، تا جون دارم ز تو دل نکنم. ایران 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 وطنم.
اینک این ماییم و 22 بهمن، اینک این ماییم و شکوه حضور شگفتی دیگر، روزی که همه یک تن می شویم و همه یک فریاد بر لب داریم و کران تا کران شهر سرشار از حضور خلق است. روز الله اکبر، روز استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، روز تجدید میثاق، روزی که دوباره یک ملت با حضور خود آن را تاریخی خواهد کرد، روزی که یک بار دیگر خوابهای شیرین دشمنان را آشفته خواهد نمود. اینک این ماییم و حضور زن و مرد و پیر و جوان ما و جاری شدن مردم در دریای خروشانی که همه خیابانها را در خواهد دوید.
صحبتون بخیر. 7:37 دقیقه. متشکریم از دوستانی که پیامک میفرستن. 917-74-89 یه نکته متفاوتی نوشتن. من حالا بخشش رو میخونم، بخش دیگه‌اش باشه برای قسمت دیگر. نوشتن: از دوستان میخوام اگر میخوام بروند هرمزگان، حالا بهترین زمان است، مثل بهار شهرهای سردسیر است، از چشم سبزپوشان، آبشار تزرج، آب گرم و جاهای دیگر رو اسم بردن، روستاهای دیدنی. حالا حتما بقیهش رو خواهم خوند، ولی توصیه کردن که حتما آقا محمد از مشهد نوشتن حتما که این کار رو انجام بدن به هرمزگان. دوستان میتونن سر بزنن و سفر داشته باشن استان هرمزگان، الان بهترین وقت هستش. میخوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر حسینی، سرپرست محترم معاونت استانداری خراسان رضوی و فرماندار محترم شهرستان مشهد. جناب دکتر حسینی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم و دهه مبارک فجر رو خدمت همه شما عزیزان عرض تبریک و تهنیت، همچنین اعیاد شعبانیه رو تبریک عرض میکنم.
متشکرم، ممنونم. به مناسبت ایام دهه فجر میخواییم با حضرت علی هم صحبت بشیم، به رسم معمول که توی این روزها برای مردم از طرف استانداری استان و فرمانداری چه گزارشی به مردم میتونید بدید؟
ما عرضم بود شما که در مشهد مقدس، خب یک شهرستان ویژه است که با ویژگی‌های منحصر به فردی که داره، وسعت این شهرستان نزدیک 10,000 کیلومتر مربع هست و نزدیک 4 میلیون نفر جمعیت این شهرستان ساکن هستن. در انقلاب روی کرده این شهرستان روی کرده کاملا فعال بوده و ما هم در زمینه فعال بودن در راهپیمایی های ایام انقلاب و هم در بقیه زمان ها مثل ایام دفاع مقدس، یک شهرستان کاملا پویا و فعال بودن. در همه صحنه ها فعالیت بیبدیل رو مردم مشهد و مردم خراسان رضوی داشتن که در تاریخ انقلاب ماندگار هست و یکی از روزهای بسیار بیادمندنی مشهد روز دهدی هست که در اون روز تعداد زیادی از همشهریان ما و مشهدی عزیز به شهادت رسیدن در رژیم تشخیم طاغوت. و به حال این انقلاب که الان ما در اون فضاش تنفس میکنیم یک موهبتی است که خداوند به مردم ایران ارزانی داشته و همه ما بایستی پاسداش این موهبت الهی باشیم و پاسداری موهبت باشیم. خوشبختانه در حوزه شهرستان مشهد ویژگی‌های بسیار خوبی به لحاظ توسعه و آبادانی صورت گرفته و همه مردم هم در این توسعه آبادانی به نحو بسیار مناسبی شریک هستن و دخیل هستن. ما بر اساس رویکردهایی که داریم در شهرستان توسعه رو در جوانب مختلف الحمدلله شاهد هستیم. در همین دهه مبارک فرش که الان خدمت شما هستیم 109 پروژه رو داریم به بهره‌برداری می‌رسونیم با مبلغ بالغ بر 10,000 میلیارد تومان، یعنی نزدیک 11,000 میلیارد تومان، 11 همت پروژه داره به بهره‌برداری می‌رسه خوشبختانه. و 6 پروژه رو هم کلاینزاییم داریم می‌کنیم که این 6 پروژه هم چون پروژه بزرگی هست نزدیک 12 همت، یعنی 12,000 میلیارد تومان هم پروژه هستش که داریم به بهره‌برداری می‌رسونیم. امیدواریم که در این ایامی که میمون و مبارک است و بر همه ما بایستی عزیز باشه بتوانیم در جهت خدمت به مردم، ایجاد همبستگی، ارتقاء سرمایه اجتماعی کشور بتونیم انشاءالله تلاش بکنیم و یک فضای ایجاد بکنیم که مردم نسبت به مسائل کشور، نسبت به موضوعات کشور اون اهتمام لازم داشته باشن و بتوانیم انشاءالله یک آینده خوبی رو برای کشور در بحث‌های مختلف مخصوصاً معیشت مردم که دغدغه مقام معظم رهبری و دغدغه همین مسئولین هست انشاءالله داشته باشیم.
انشاءالله سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از توضیحاتتون، ممنونم از حضورتون، خدا قوت میگیم.
خیلی متشکرم.
با حضرت علی خدافظی میکنیم.
متشکرم.
آمریکایی‌ها نشستن روی کاغذ دارن نقشه جهان رو تغییر میدن. البته فقط روی کاغذ. در واقعیت هیچ گونه واقعیتی نداره. درباره ما هم نظر میدن، حرف میزنن، اظهار نظر میکنن، تهدید میکنن. ما اگر تهدیدمون بکنن تهدیدشون میکنیم، اگر این تهدید رو عملی کنن ما هم تهدید رو عملی میکنیم. ملت ما تعرض کنن ما هم به امنیت اونا تعرض خواهیم کرد بدون تردید. این رفتار فرا گرفته از قرآن و دستور اسلام و این وظیفه ایست که بر عهده ماست. امیدواریم خدای متعال ما را در انجام وظایفمون موفق بداره.
رویایی من، عشق اهورایی من، ساحل دریایی من، توی لیلای من، دستای تو دستای من، حلقه زدن دور وطن، اسم تو فریاد میزنن، توی دنیای من. ایران غزل باران، نفس طوفان، توی تو یگان وطن. ایران جاودان، ایران قهرمان، ایران خونه به من ای عشق یگانه مرز بیکرانه آغوش تو داره عطر دلبرانه ای عشق یگانه مرز بیکرانه آغوش تو داره عطر دلبرانه ضربان قلبای ما با تو میزنه هیجان از دلهای ما دل نمیکنه دستامون پر میگیره با فرشته ها پرچم رو بالا بردی تا خود خدا ضربان قلبای ما با تو میزنه هیجان از دلهای ما دل نمیکنه دستامون پر میگیره با فرشته ها پرچم رو بالا بردی تا خود خدا ایران غزل باران نفس طوفان توی توی گان وطن ایران جاودان ایران قهرمان ایران خونه بهشتی من ای عشق یگانه مرز بیکرانه آغوش تو داره عطر دلبرانه ای عشق یگانه مرز بیکرانه تو داره عطر دلبرانه ای عشق یگانه مرز بیکرانه آغوش تو داره عطر دلبرانه ای عشق یگانه مرز بیکرانه آغوش تو داره عطر دلبرانه
من دولت تعیین میکنم من تو دهن این دولت میزنم من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم
این صدای انقلاب اسلامی ایران است
امیدواریم امسال هم 22 بهمن صحنه قدرت نمایی قرآن و اسلام و انقلاب و آرمانهای اسلامی در مقابل دشمنان باشد و مردم با حضور خود حمایت و تأیید خودشون را از اسلام و انقلاب نشان بدهند.
اولا مذاکره با آمریکا هیچ تأثیری در رفع مشکلات کشور نداره. اینو باید ما درست بفهمیم. اینجور به ما وانمود نکنن که اگر نشستیم پشت میز مذاکره با اون دولت فلان مشکل یا فلان مشکل حل میشه. نه نخیر. از با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمیشه. دلیل تجربه. ما در دهه 90 نشستیم با آمریکا مذاکره کردیم حدود 2 سال یک معاهده هم تشکیل شد. البته آمریکا تنها نبود، چند کشور دیگه هم بودن، لکن محور آمریکا بود، عمدتا آمریکا بود. دولت ما نشست مذاکره کرد، دولت اون روز رفتن آمدن نشستن برخواستن مذاکره کردن گفتگو کردن خندیدن دست دادن رفاقت کردن همه کار کردن، یه معاهده ای تشکیل شد. در این معاهده طرف ایرانی خیلی هم سخاوت به خرج داد، خیلی امتیاز داد به طرف مقابل، اما همون معاهده رو آمریکایی‌ها عمل نکردن. همین شخصی که حالا الان سر کاره این معاهده رو پاره کرد، گفت پاره میکنم و کرد، عمل نکرد. قبل از این که او بیاد هم همونهایی که این معاهده با اونها انجام گرفته بود به معاهده عمل نکردن. معاهده برای این بود که تحریم‌های آمریکا برداشته بشه، برداشته نشد. تحریم‌های آمریکا برداشته نشد. در مورد سازمان ملل هم یک استخوانی لای زخم گذاشتن که مثل تهدیدی همیشه بالا سر ایران وجود داشته باشه. این معاهده محصول مذاکره دو سال به نظرم دو بیشتر و کمتر این مذاکره طول کشید. خب این تجربه است دیگه، از این تجربه استفاده کنیم. امتیاز دادیم، مذاکره کردیم، امتیاز دادیم، کوتاه آمدیم، اما نتیجه‌ای که مقصودمون بود به دست نیاوردیم. همین معاهده را هم با همه این نقص‌هایی که داشت طرف مقابل باز خراب کرد، نقض کرد، پاره کرد. با یه چنین دولتی مذاکره نباید کرد. مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست.
صبح شما بخیر. 7:50 دقیقه روی خط ارتباطی جناب آقای دکتر رحمانی ساعد، کارشناس ارشد مساعد منطقه‌ای و بین‌المللی. جناب رحمانی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم خدمت شما آقای دکتر هاشمی و خدمت شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
متشکرم، سپاسگزارم. هیچ مقدمه من عرضه می‌کنم، آنچه که شنیدیم قرار هست دستمایه سوال ما باشه برای این که به چه شکل باید آینده و به چه شکل باید مناسباتی که ای بسا خیلی ها دنبال چیده شدنش بودن رو ببینیم.
عزیزم بزرگتون که من اگه بخوام یک تفسیر برعکسی بکنم این نگاه حضرت آقا رو نسبت به مذاکره با آمریکا، میتونیم اینجوری تفسیرش کنیم که به جای تمرکز به این حوزه‌ای که و اون هم مذاکره با آمریکاست که نتیجه نداده و نتیجه نخواهد داد در آینده احتمال زیاد، بچسبید به فرصت‌هایی که وجود دارد در مقابل این معنا. ببینید ما یک سری تجربیاتی داریم. آیه دکتر رئیسی رحمت الله علیه یک کاری انجام دادن، اون هم این بود که گفتن سیاست آسیایی و همسایگی. من چند تا نکته خدمتون عرض میکنم و چند تا آمار میدم خدمتون که بعد معنا بشه یعنی چی این کاری که انجام شد. به جایی که ما بریم مذاکره کنیم با آمریکا به این معنا، دولت مردم ما باید متوجه باشن فرصت‌های بسیار گرانمایه‌ای در حوزه همسایگی خودمون و در حوزه اتحادها با کشورهای دیگری به غیر از آمریکا وجود دارد و اینها قابل دسترسی است و اصلا رؤیا نیست و می شود از اونها استفاده کرد. از جمله همین سیاست همسایگی، ما 15 تا کشور داریم دور تا دورمون، چرخش مالی اینها بالای 2200 میلیارد دلار هست و ما کمتر از 1% از این برخورداریم. خب این یعنی چی؟ این چه معنایی میده بر ما؟ نکته دوم، برخی از سازوکارهایی که قبلا بحث میشد در حوزه تحریمی از جمله سازوکارهای مالی، بنده با اطلاع خدمت شما عرض میکنم که اینها توی این مدتی که تحریم ها انجام شده به یک روش ها و متد های قابل در واقع انجام شدن تبدیل شده. توی این فرصت هایی که در واقع این مرض تحریم آمریکا بلایی که سر ما در آورده و عملا خیلی از شرکت های خصوصی حتی که شاید کمتر توان مالی داشته باشن در حوزه بین‌المللی، اومدن سازوکار خودشون رو مبتنی بر اینها چیدن و الان هم اپلیکیشن ها هم روش های تبادل مالی و خیلی از مسائلی که به وجود اومده که برخی از اون تحریم هایی که بیان می شود که آمریکا داره انجام میدهد، البته عرض میکنم خدمتون با یک هزینه های نسبتا بالاتری قابل جبران است. ما این رو هم اگر اضافه کنیم به این موضوع، در نتیجه خدمتون عرض میکنم که ما اگر بتوانیم از همین سیاست همسایگی واسعی و اتحادهایی که امکانش وجود دارد در حوزه بریکس، در حوزه شانگهای، در حوزه ارتباط با روسیه، در ارتباط با چین و موارد مثل این، میتوانیم خیلی از فضاهای اقتصادی خودمون رو بهبود ببخشیم و اون موقع است که آمریکا خودش میاد به سمت ما. این که ما الان تو حوزه ضعف لحاظ اقتصادی که همه قبول داریم و میدانیم که این اتفاق افتاده و لحاظ اقتصادی خود از اتاقا هم تو مذاکرات توی صحبتشون همیشه بیان میکنن که باید تمرکز بر حوزه اقتصاد باشد، بیان وارد بشیم با یک کشوری که خودش قبلا اومده این فضای در واقع چیزی رو داشته که ما فضای حرمت روانی رو برای ما ایجاد کرده که اصولا هر چیزی که با من ببندید به نتیجه نخواهد رسید، و بعد همون رئیس جمهوری که خودش اومده زده زیر همون برجامی که در قول و حضرت آقا میفهمند که یک تفاهم ناقصی بود خودش، اینها یعنی که به ترتیب ما داریم از نقطه ضعف داریم مذاکره میکنیم و باز از قبلا به نتیجه نرسیده الان حتما به نتیجه نخواهد رسید. بنابراین من به نظر میرسه که باید دولت مردم به خودشون بیان و باید این فضای فرصتی که وجود داره در حوزه پیرامونی جمهوری اسلامی و در حوزه سازمان‌های چند جانبه، ببینید الان فرصت بسیار مناسبی در حوزه شانگهای وجود دارد که ارتباط بین ایران، روسیه و چین کاملا معنادار در واقع سازماندهی بشه، نه در قالب یک اتحاد سه جانبه خارج از شانگهای، چون اگه این اتفاق بیفته مطمئناً موضوع‌گیری سرسختانه علیه ما خواهد شد، ولی در قالب شانگهای خیلی از این ارتباطات می‌شود انجام بشه. من اصولاً شانگهای رو یک سازمان یک پارچه نمی‌دونم، چون فرض مثال دو تا کشور مثل چین و هند و هند و پاکستان هم در اینجا وجود دارن و اینها اصولاً با هم دیگه مشکلات اساسی دارن، اما می‌شود اتحادهای درونی در این حوزه انجام داد که باز این کار ما الان واقعاً انجام نمی‌دیم. در حوزه بریکس همینطوری فضاهایی وجود دارد که میتوان اونجا اقدامات خوبی را سازماندهی کرد. همه این فرصتها رو گذاشتیم کنار، نشستیم به این که آقا حالا ما باید بریم مثلا با کت خدا صحبت کنیم. اون کت خدا اگر خود من بارها تو این جلسات علمی که وجود دارم میگم اگر شما میگویید ما بریم با کت خدا صحبت کنیم، کت خدا نمیخواد از کت خداش پایین بیاد. آمریکایی‌ها به قول آقای ظریف یه حرفی میزنن، حالا خود آقای ظریف هم این نکته رو اشاره میکنه جالبه تو صحبتش، میگه که اون آمریکایی‌ها میگه آنچه که مال ما هست مال ماست، در مورد آنچه که در مال شما هست بیان ما هم مذاکره میکنیم. خب این نوع مذاکره یعنی چی؟ یعنی کاملا شما باید بروی فقط امتیاز بدهی در قبال آنچه که باید اونها بدهن، هیچ تضمینی وجود نداره، کما اینکه قبلا هم دیدیم بارها هم شاهد این فضا بودیم، نه تنها با ایران. من دوستان همه میدانن در حوزه لیبی چه اتفاق افتاده، در حوزه کشور دیگه چه اتفاق افتاده بین آمریکا و این کشور. در نتیجه به نظر من میرسه که آنچه که در واقع از صحبت و مفهوم صحبت حضرت آقا حداقل بنه که در حوزه بین‌المللی کار دارم میکنم، در حوزه اقتصاد بین‌المللی به هر حال کارهایی انجام دادیم دارم میبینم، این است که اصولا باید با اتکا به داخل، به ظرفیتی که خودمون داریم و با اتکا به سیاست‌های قابل اجرا و قابل پیگیری با کشورهایی که حداقل می‌دونیم که این پیمان رو می‌فهمند و می‌شود باهاشون روشون حساب کرد و ارتباطاتشون رو برقرار کرد، باید وارد در واقع افزایش همکاری‌ها بشیم، وارد تبادلات مالی بشیم، وارد تبادلات تجاری بشیم. نکته اساسی این هم باز هم همون که حضرت آقا فرمودن تاکید به ظرفیت داخلی است و تا اینها تبرور پیدا نکند، تا اون پایه‌های اقتصادی داخلی ما فکری براش نشه، تا تولید به معنای واقعی کلمه به عنوان یک مزیت مناسب جمهوری اسلامی، تا حمل و نقل به عنوان یک مزیت بسیار مناسب جمهوری اسلامی، ترانزیت و خیلی از نکات دیگه که همه ما میدونیم که در جمهوری اسلامی وجود داره و میتواند اینها تبرور پیدا کند، تا اینها به نتیجه نرسه به نظر من در نهایت ما نمیتوانیم با آمریکا وارد یک مذاکره شرافتمندانه و اصولی بشیم، کما اینکه تا حالا هم تجربه کردیم و این اتفاق نیفتاده.
به نکته شما فرمودید، خب یه سوال رو پیش رو قرار میده، تحلیل هایی که داره انجام میشه، کارهایی که داشته انجام میشده، معمولا حالا نام بردید، افرادی که نام بردید، افرادی که لازم نیست نام ببریم، دارن کارهایی که انجام میدن، با این صحبت ها یعنی همه چیز متوقف هست؟
ببینید من اولین نکته رو حالا دیگه صحبت سوالی که شما کردین خدمتتون عرض می‌کنم. اولین نکته برای این که ما در قبال آمریکا بتوانیم اصولاً چیکار کنیم به نظر